أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سوره مباركه احزاب 33 سوره قرآن حاوی معارف عمیق به خصوص در رابطه با اهل البیت علیهم السلام و متذکر احکام و قصص و عبرت هایی است که معنا میکنه زندگی امروز ما را. با بسم الله شروع میشه که الله ظهوری در این سوره دارد تا رحمت رحمانیه خودش رو در ذیل این سوره به بشریت ارائه کند و دست بشریت رو بگیرد و به رحیمیت خودش و ارتباط خاص و خالصانه‌ای که بنده نیاز دارد برساند. بزرگان تأکید دارند که بسم الله هر سوره‌ای مختص همان سوره است. رازش اینه که الله که مقام جامعیت همه کمالات و اسماء حسنا وقتی ظهور کنه بر اساس ظرفیتی که شرایط خاص اقتضا میکنه ظهور میکنه. خب شرایط اقتضاء تجلی سوره احزاب منجر شده است که حضرت حق که مقام همه حقایق کمالی است در این سوره به شکل این سوره ظهور کند. به همین جهت عنایت داشته باشید که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی، یعنی به اسم الله. الله اسم است. اسم مقام تجلی کمالات ذات است بر صفات خاص. حالا اسم الله، به اسم الله این سوره کذا و کذا. خب حالا این اسم الله که ظهورش با همه کمالات الله این سوره شده است، با روی کرد رحمانی و مقصد رحیمی است. یعنی درست است که الله پر همه کمالات است، اما با جلوه رحمانی و سعی رحمتش اومده به میدون که چی بشه که الله با این سوره دست مؤمنین رو بگیره و به رحیمیت خودش برسونه که انس خاص عبد است با رب. حالا توی همچی فضایی که بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده است، وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله رو مورد خطاب قرار میده که یا ایها النبی اتق الله، ای نبی خدا تقوا پیشه کن، دلواپسی از هیچ جریانی نداشته باش، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافرین و منافقین رو نپذیر برنامه هاشونا و پیشنهادانشون رو. ان الله کان علیما حکیما، خدا در جریان هست، علیما و حکیما، هدفش رو دنبال میکنه. و تبع ما یوها الیک، از وحیی که ما برات فرستادیم تبعیت کن، من ربک، از طرف پروردگار توست. ان الله کان بما تعملون خبیرا، خدا به اون چه میکنین آگاه، زیر نظر دارد حرکات دونو. و توکل علی الله، پس به خدا توکل کنید و کفا بالله وکیلا، خدا کافیست برای اینکه وکیل باشه برای شما. از این چند آیه رو عمدن خوندم که تو ذهن عزیزان میره که چه خبر بوده، که اولا معلومه است که کفر و نفاق دست به دست هم دادن، میخوان یه چیزی را به پیامبر خدا تحمیل کنن. حالا حضرت حق بفرماد پیامبر حرفشون را نشنو، لا توت الکافرین والمنافق، چی بوده قضیه، راهکار خدا چیه؟ و این که می فرماد پیامبر تقوا پیشه کن، به معنی همین است که مثلا یه وقت تذکر اخلاقی است، یا تو سیاق آیه بنا به فرمایش علامه رحمت الله علیه داره میخواد بگه پیامبر نترس، یکی از صفات متقین است که نمترسد از خدا. میگن تقوا پیشه کن یعنی حریم الهی را نگهدار. خودمونم تو ترجمه های فارسی گاهی اینا خوب ترجمه میکنیم، این از همون جنس است که یعنی پیامبر نگران نباش، تقوای الهی پیشه کن، از غیر خدا نترس و حرف کافرا رو اطاعت نکن. حالا شأن نزول همیشه اینه بدونید، شأن نزول محدود نمیکنه آیه رو، کمک میکنه که فضا دستمون بیاد، ولی خود آیه نشون میده خیلی گسترده تر از شأن نزول است. بله مفسرین میفرمان، روایت هم داریم که در همون شرایطی که تازه مسلمان ها اومده بودن به میدان و تهدید میشدن از همه جوانه، بعد این صنادید عرب، سران مشرکین، اینا دیدن که خوب وقتی است با این فشارهایی که بر مسلمانا آوردن و اینا را از همه جوانب تهدید میکنن، بیان یه پیشنهاد بکنن، به اصطلاح یه سازشی رو پیشنهاد بکنن. فشارها رو هم غفلت نکنید، از همه جوانب آوردن که مسلمان‌ها تصورشون این باشه که در بنبست، انگار کار جلو نمیره.
رو هر حرکتی که میخوان حساب کنن، دشمنان مشرک جزیره برنامه قبلا ریخته است. با هر کشوری، حالا به زبان امه، با هر قبیله‌ای که میخوان صحبت کنن، ببینن مسلمانایی که قبلا تحت تأثیر حاکمیت سنادید عرب و ابو سفیان و اینا، خوب پروژه را به اصلاح آماده کردن از اون جره، از اون طرف، حالا اومدن به پیامبر میگن آقا بیاید یه سازش منطقی عقلایی بروز بکنی، و اون که آقا شما دینتون رو حفظ کنید، عقیدتون خوبه برای خودتون، ولی نفی دین ما چرا میکنید؟ بیاید به یه سازشی میرسیم، شما دین خودتون برای خودتون محترم، ما هم دین داریم رو بکنیم. حمله به دین ما نکنید، شرک رو زیر سوال نبرید، توحید خودتون رو تبلیغ کنید. خب حالا در نظر بگیم چقدر حساب کردن رو این حرف، و اعتقادش اینم اینه که با این فشارهایی که آوردن، خب میچسبد این پیشنهاد، چون در این پیشنهاد این نیست که توحید و نف کنن، میگن شرک شما نف نکنید. خب به اصطلاح یه نوع تشنج زدائی را به زعم خودشون دارن پیشنهاد میکنن. و خالص سیاق آیه را ببینین، عرض کردم محدود نکنید به این شأن نزول، اما به فرمایش علامه طباطبایی میفرماند که میخونید این صحبت با سیاق آیه، چون بعضی شأن نزولا نه، بعدن اومده است. اینا را هیچ وقت ما اعتماد بهش نمی کنیم. حالا تو این فضا آیه میاد که پیامبر نه، یا ایها النبی اتق الله، پیامبر نه اصلا دلواپس نباش، تقوای الهی پیشه کن، از خدا بترس. ابدا این نقشه‌ای که نفاق داخلی پروژه‌ش داره اجرا میکنه با فرماندهی کفر بیرونی، به پا تحت تأثیر قرار نده. لا تطع الکافرین والمنافقین. بعد هم میفرما، وقت دقت کنیم به ادامه آیه، ان الله کان علیما حکیما. خدا اولا میدونه قضایا را، با فرض این که میدونه داره میگه پاواستا و نترس. یه وقت از یه کسی سادگی میکنه میگه آخه مثلا حضرت امام میفهمه دنیا چه خبر، میفهمه که نمیدونم این نقشه ها و این تکنولوژی ها و این نظام های جاسوسی چه خبر. سادگی بعضی اینجوری از فکر میکنن اطلاعات جزئی مهمه هست. نه، علم کلی الهیه تمام این جزئیات رو در بر میگیره. لازم هم نیست ما هویت طرف رو میدونیم. مثلا سعودی را برهم عرض کردم، مثلا ما برای سعودی یه جایگاه تاریخی منفی قائلیم که کارش نشون دادن اسلام است به شکل زشت، و کارش ادامه غرب است در خاورمیانه. حالا دیگه ریزه کاریاش که نمیدونم اینجا چی کار کرده است، اینجا چی کار کرده است، این کلیاتش معلوم است. علم الهی علمی است که به حقیقت هر شی تعلق میگیرد، بنابراین جزئیاتش هم بر اساس همون حقیقت کلی درش هست. تعبیر خیلی قشنگی ملا صدرا داره، میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. خیلی تعبیر عالمانه است، اجمالی که عین کشف است، یعنی همه هویت پدیده در دست خالقش است یا ربش است. اینجا دقت کنین، تو آخر آیه میگه که یادت باشه پیامبر همه نقشه ها را میدونه خدا. دنبالش میگه چی؟ و حکیما، برنامه هدفمند خودش رو هم ول نمی کنه. حکیما که همدون بلدین معناش یعنی چه؟ حکیم یعنی کسی که کارش بر اساس هدف است، یعنی هر فعل حضرت حق هدفی دنبالشه. خب خدا علیم حکیم است، یعنی این دینی که آورده است برنامه داره، دشمن متوجه نیست که ما برنامه داریم، فکر کرده مثل خودش که یک نوع زندگی رو اراده کرده است که بخوره و بخوابه و بمیره، ما مسلمان هم یه همچی برنامه ای داریم. خب تو برنامه ای که ما مثل اونیم حکمت نخوابیده است. شما میبینین ضد حکیمانه ترین شکل زندگی، زندگی غربی است. اصطلاح هم میگن اکنون زده. اکنون زده یعنی چه؟ یعنی هیچ هدف متعالی دنبال نمی کنه. در واقع هدف دنبال نمی کنه، شهوت دنبال می کنه. این قاعده را شما همیشه دارید که وقتی یه دین متعالی، یک حیات توحیدی در تاریخ بیاد، دو جریان دست به دست هم می دهد. یکی کفر بیرونی و یکی نفاق داخلی. نفاق یه خود دقت کنید، این دوست آیه خیلی کمک میکنه که ما در هر مقطع از تاریخ بتونیم تعادل زندگی توحیدی خودمون رو حفظ کنیم. منافق یعنی کسی که یه جنبه های دین را میپذیره ولی ساختار فکریش و جاذبه های شخصیتیش در افق نظام کفر است. دقت کنید، منافق با کافر فرقش اینه که کافر به کلی این مکتب توحیدی را نفی میکنه. منافق ممکنه بگه نه، میشه که به قول رهبری سکولار بشه، یعنی بگه آقا من نماز را قبول دارم اما تمدن اسلامی را قبول ندارم. یه نحوه نفاقه. میگه نماز را قبول دارم اما اینکه خدا باید در زندگی حاکم باشه، نه، اینم نفاقه. منافق که فقط این نیست که همه چیزاش را دروغ بگه. این که شما تو روایات ما داریم بعضی ها را منافق میگن، یکی هم بخواد صد دلیل بیاره که نه، این که مثلا گفتن منافق است، اینجا مثلا نشون داده اسم منافق مؤمن است. نه، سادگی نکنید، منم اسم نمیارم، ولی بعضیا در تاریخ ما نشون میده منافق بودن. به چه معنا منافق بودن؟ ولایت امیرالمومنین را قبول نداشت. مگه این همه تسریع نداریم از پیامبر در نظام، در به اصطلاح مجامع روای اهل سنت، که بابا حب علی به معنای این است که ولایتش را بپذیرید، یه حب فردی که ما نداشتیم که. خب شما حالا بیان دلیل بیارین که نخه این آقا که اینجور شما میگوین نشون میده نه واقعا تو این قضیه مؤمن بوده است. باشه، اول این خوب حل بشه. نفاق داخلی دو چهره داره. یه وقت است نه، از اول به مأموریت خارجی اومده است داخل، لازم نیست همیشه اینطور باشه. یه وقت است نه، اومده است وجوهی از دینم قبول کرده است ولی جذبه های کلیش جذبه های نظام شرکست و جاهلیت. مگه شما جبهه حالا نهضت آزادی رو چطوری میدونین؟ امام فرمودن از منافقین بدترن. اینا نماز نمیخوندن، قرآن نمیخوندن. چرا؟ اینها حاکمیت غرب را در نظام اسلامی اصل میدونستن، سختم معتقد بودن. معتقد صریحا آقای بازرگان میگن من اصلا ولایت فقیه ها نمیفهمم. یعنی چی تو دین ولایت فقیه نداری؟ چون اون چیه که اون میفهم، تو قرآن هم که ندارد ولایت فقیه. اونشون هم که میگن من قرآن قبول دارم. این که بفهمد ولایت الهی در یه نظام اجتماعی باید با حاکمیت احکام الهی در نظام سیاسی، آموزشی، اقتصادی باشد، اینا نمیفهمه. پس این آیه داره میگه که دو تا جریان دارن یه برنامه میریزن که اصطلاح امروزیش هست بر رهبری نظام اسلامی در مقابل رهبری نظام اسلامی تصمیم سازی بکنند. خوب دقت کنید، همیشه بوده است که نفاق داخلی با کفر بیرونی میبدن یه تنگناهای تو نظام ایجاد میکردن که نتیجه چی بشه؟ که به رهبری به نظام بگن آقا نمیشه. رهبری نظام امید داره که قدم قدم بره جلو، سبکای زندگی غربی را پشت سر بگذاره، تمدن اسلامی را افقش روشن کنه، کفر بیرونی و نفاق داخلی میاد بعضا کار دست میگیره، برنامه ریزی میکنه که به رهبری نظام بگه آقا نمیشه. یعنی دست وردارید از این که میخواد سبک زندگی دینی را جایگزین سبک زندگی غربی بکنید. خوب آیه رو نگاه کنید، میگه پیامبر اطاعت نکن از اینا. یعنی چه اطاعت نکن؟ یعنی کفر بیرونی و نفاق درونی دارن میخوان تحمیل کنن یه چیزی را به رهبری نظام و حیات توحیدی نظام. میگه حواست باشه، برنامه بهت میدیم، به رهبری نظام متذکر میشه که فقط از خدا بترس و ابدا کوتاه نیا. شما باز دمی فتنه 88 ساده نگیرید. رهبری فرمودن بنده باج نمیدم به این جریان ها، چون اینا فقط یه هفته گفتن آقا بگون تقلب شده، بعد یه انتخابات دیگه بکنیم، این انتخابات هر چی شد ما میپذیریم. خب معنیش چیه؟ معنیش نیست که برای رهبری تصمیم سازی بکنن. آقا فرمودن با نهادهای قانونی بررسی کنید، اگرم تقلب شده مشخص کنید، صندوق ها را بازشماری کنید. تو همون جلسه ای که به اصطلاح نماینده کاندیداها رو دعوت کردند، خب که اونا حرف زدن، خیلی اونا اصرار داشتن که آقا بپذیرید که یه انتخابات دیگه. اونجا بود که فهمیدن نه، ما باج نمیتونیم بدیم به کسی. آیه داره میگه چی؟ آیه میگه که برنامه است که به رهبری نظام تحمیل کنن اراده هاشون رو. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که عملا شما به عنوان یک مکتب نفی شرک تبدیل میشین به مکتب سازش با شرک. خلاصید. اگر یک روز اسلام بیاد بگه خیلی خوب ما امروز با شرک کاری نداریم، این دیگه توحید نیست، این دیگه یک فرقه است، معامله کرده است، اسلام نیست دیگه، یه فرقه است، فرقه ها با هم معامله میکنن. اینه که واقعا شأن نزول این تذکر رو به شما میده که خب اینا که ما رو در تنگنا گذاشتن، فشارم که بسیار زیاده، ولی این حرفا نیست. امام فرمودن مگر بیش از آن است که همه ما رو به فرزندان حزب الله رو همه رو میکشنده به دار میکشن، بگذار استکبار این کارو بکنه. یعنی در شرایطی که بسیار شرایط سختی بود، خب ضربه محکمی هم به ما زدن، یعنی اومدن کاری کردن که از زبان قائم مقام رهبری اون زمان حرفای دشمن اومد بیرون. این پیامی که دادن میدونین که مال اول فروردین سال 68 است. اینجا میگن حالا یه همچی شرایطی را فرام که خیلی ضربه است، ضربه از این محکمتر نمیشه به یه نظام بزنم که قائم مقام نظام بیاد و زبان دشمن بشه، سفتم زبان دشمن بشه. هنوز که هنوز است ما از اون صحبتایی که اون آقا کرد کمر راست نکرده، این
میبینین که تو محافل دنیا بحث حقوق بشر میشه چماق کردن برا ما، از اونجاست. حرفای اوشون سند است که آقا شما ضد حقوق بشر.
ولی امام فرمودن خیلی خوب، نتیجه چی؟ نتیجه اینست که همه را ما را میکشن، همه مونم به دار میزنن، فرزندامونم اسیر میکنن. خب باشید،
ما که نمیتونیم یک روز، تعبیر اینجوری هم داشتن که سند امنیت به نظام استکبار بدیم، تعبیر یه همچی چیزی بود، حالا عینش یادم نیست.
حالا با این فضا یه خورده دقت کنین ببینین، دشمن همیشه برنامش اینه و برنامه شما هم همیشه همینه که این چهار تا آیه داره براتون روشن میکنه.
من دوباره آیات رو نگاه میکنم، بعدم دوباره بحثم رو تو اون فضایی که عرض کردم ادامه میدم.
پس اول در آیه یک فرمود که پیامبر اصلا نترس.
تصمیمی که گرفتن، پیشنهادی که کفر و نفاق میکنه، دا زیر بار نرو.
با چه پشوانه ای؟ این که ان الله کان علیما حکیما، همیشه خدا علیم و حکیم بوده است، به همون معنا که عرض شد. برنامه داره خدا. خدا که نیومده از یه دینی به تو بده تو جزیره العرب یه گروه متدین بشید، کی همچی برنامه خدا داره؟ خدا برنامه داره که پشوانه کند از دین، بر کل ادیان حاکم کند دین اسلام رو. این برنامه اصلی خداست. خب برنامه داره، وقتی برنامه بزرگ داریم که نمیتونیم خدایی نکرده یه جا کتابیان، یه جا کتابیان دیگه اون حیات کلی که باید در عالم اظهار کنیم و ادامه بدیم از دست میدیم.
بعد ادامه میده که وتبع ما یوها الیک من ربک،
وحیی برات اومده است، این وحی باید دنبال کنی، وحی الهی. هیچ برنامه دیگه نباید در عرض وحی الهی بیاد.
استحسان و این چیزا که این بنده خدا و عمل کردند و ضربه زدن به اسلام،
نف هر چه وحی میگه، از دل وحی عقلانیت شیعه در اومده است.
شیعه یه ملت عقلانیست، یه مکتب عقلانیست، اما عقلانیتش از دل وحی در اومده است، نه یه عقلانیت پوزیتیویستیه در عرض دین. یکی از مشکلاتی که حال دلم میخواد روش بمونم همینه. امروز متاسفانه ما صداهایی میشنویم که این صداها صدای خطرناکیست، بناست که در کنار انقلاب اسلامی و اهداف انقلاب اسلامی ما به جریان‌های دیگه هم رسمیت بدیم. این نه، می‌فرماد ببین تأکیدا و تبع ما یوها الیک من ربک
ان الله کان بما تعملون خبیرا. خدا این کانه ها میدونین که معناش اینه که یعنی تحقق حقیقتش اینجوری است، همیشه خدا اینجوری بود است که عمل شما را خوب میشناسه، میدونه شما چه حرکتی دارید میکنید، زیر نظر خدا هستید، قدم به قدمتون روش نظر هست، حواستون کجاست. یه وقت فکر کنید منقطعی، یکی فکر کنه که مثلا حالا دولت، مثال میزنم دولت اصلاحات ها، دولت اصلاحات اومده است و بعدم حالا کنارش اونم حزب مشارکت اومد و حزب مشارکت هم یه شعارهای وحشتناکی داد و حالا ما هم مثلا هیچی نگیم، یه یلسینی مثلا بخواد تو ایران ایجاد بشه، حزب مشارکت خیلی تلاش داشت که آقای خاتمی را نقش یلسین بدهد که در روسیه بود که رهبری عزیز فرمودن خاتمی عزیز ما یلسین نیست، پروژه چیز دیگه بود. خب نه، زیر نظرید، مگه دست شماست؟ مگه دست حزب مشارکت از انقلاب که بگن ما انتخابات مثلا بردیم و حالا هر کاری دلمون خواست بکنیم؟ دقت کنید به آیه، این میفرماد نه زیر نظرید، برنامه الهی اومده است تو صحنه، انقلاب توحیدی است، قدم به قدم اون روز زمین روز زیر نظر است. بعضیا وا غافلن. خیلی عجیب بود، یه اون بنده خدا گفت که انتخاب مردم را به رأی میذاریم که ببینیم آیا میخوان با آمریکا مراوده داشته باشن یا نه. چقدر خوب جواب دادن، گفتن حواست آقا کجاست؟ این انقلاب تو دل شما را رئیس جمهور پذیرفته است. بعد قانون اساسی همچه حقی نداده، همچه روی کرده کلی قانون اساسی، مثل اینه که بگم انتخابات تجدید بدیم ببینیم که اسلام میخوام یا نمیخوام. قانون اساسی اجازه نمیده به ما که هر چیزی را به رأی بذاریم. اصول قانون اساسی همیشه باید محفوظ بمونه. این معنی آیه را میخوام دقت کنید. این که میگه ان الله کان بما تعملون خبیرا، ظاهر آیه اینه دیگه، خدا همواره متوجه کارای شماست. یعنی چی؟ یعنی زیر نظری مستقل نیستید، هر برنامه ای نمیتونید بریزید. شما مسلمون ها باید حواستون باشه، نمیشه که جو بسازن فشار بیارن به شما، بعد شما فکر کنید که میتونید، حق دارید که پیشنهاد کفر را بپذیرید. یه قاعده از همیشه رفقا که در نظام های الهی که تشکیل میشه، دشمن تنگنا درست میکنه، تنگناها برای نظام درست میکنه و بعد ادعا میکنه که آقا من میتونم این تنگناها را برطرف کنم، فلانی نمیتونست. خب بعدم چه کار میکنه؟ میاد اون تنگناهایی که خودش درست کرده را برطرف میکنه تا خودش را تثبیت کنه، نه اینکه نظام را ادامه بده. باید هوشیار باشید. یه وقت سکه را در تنگنا، بعد دقت کردید که خب همین پولدارای وحشتناک اومدن مثلا رو سکه حساب کردن یا رو دلار ورچیدن، بعدم خب خیلی همونها که ورچیدن برای اینکه ثابت کنن که نه ما میتونیم خودمون کنترل کنیم، اومدن دوباره بعضیاشون پخش کردن. گاهی اینجوری است که بعضیا خیلی بی تقوان، هر کاری حاضرن بکنن. شما باید مواظب باشید که چه خبر است. میفرماد که حواسشون باشه، این خطر رو ما حواسمون هست و شما مسلمان هم حواستون باشه. آیه رو ادامه بدم. میگه خب حالا تو این تنگناها باید چه کار کن؟ باید تسلیم تضییقاتی شد که کفر و نفاق بر شما تحمیل کردن یا نه؟ و توکل علی الله. به قول علامه طباطبایی درست است موضوع پیشنهادی کفار در چنین شرایطی بسیار مهم است و ممکن هم است مشکلات ما را برطرف بشید اگر پیشنهادشون را بپذیریم، ولی چی؟ محل نذار. توکل علی الله، تفسیری که ایشون راجع به این توکل علی الله کرد خیلی قشنگ است. دقت کنید، ایشون میفرماد که او یگان سبب است که هیچ سببی مخالفتی بر هیچ سبب مخالفی بر او غلبه نمی‌کنه. قوت قلب را ببینید، یعنی دشمن برنامه داره، اما اگه توکل کنین به خدا، خدا اون سببیه که هیچ سبب مخالفی برش غلبه نمیکنه. ظاهرا اینجور نیست. ظاهرا آدم میگه آخه یعنی چه؟ این تحریما آخرش ضربه به ما میزنه، نمیدونم اقتصاد داخلی یا تولید به هم میزنه. اینا میگه اینا ظاهر قضیه است، یه کسی دیگه دارد عالم رو مدیریت میکنه، اون حضرت الله هست. اگر توکل کنید بر حضرت الله و سببیت حضرت الله رو در عالم دون جاری کنید، تمام این سببهای مجازی عقیم میشن. رهبری عزیز فرمودن یه کاری کنین دشمن از توطئه کردن مایوس بشه. خیلی توصیه خوبی. معلومه که دشمن بیرونی و نفاق داخلی قدرت تخریب دارن. یه صلوات بفرست. کارم سخته آخه، یه وقت است فقط صدام به شما حمله میکرد، کار سختی نیست. چرا؟ خب دشمن معلومه، یه ملت بلند میشن به اون عزت عظیمی هم که تاریخی شد میرسن، ولی یه وقت است میبینی نه، درون داره مشکل ایجاد میکنه. شعارهای دشمن از زبان دوست به گوش میرسه، اینجا خیلی بحران سخت میشه. ببینید علامه بیجا نمیفرماد، میگه که در چنین شرایط بسیار مهمی که همه راه‌ها به ظاهر به بن‌بست رسیده است. چرا؟ خب شما قبول دارین که تو هر اداره‌ای، تو هر جاوایی که بالاخره ما میخوام برای ما تصمیم بگیرن، آدم‌های هستن که اینها تحت تاثیر نظام کفره. خب حالا شما به عنوان مثلا یه مجری، یه رهبر، بین دو تا چیز میمونین دیگه، یا اینکه بر سر حرفاتون بمونید آ همینطور هم اینا داخل فتنه کنن و هی کار خراب بشه، یکی هم اینکه یه خود باج به اینا بدین تا آخرش اینا یه دست از سر ما بردارن. قرآن میگه که این دومی خیلی خطرناکه، ظاهرا معقوله ولی شما انانتون میفته دست کفر. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، خدا رو وکیل بگی این کافی است برای زندگی تو. بعد میبینین آروم آروم همه چی به هم عوض شد، دشمن مایوس شد و کارا جلو رفت. اول جنگ یادتونه بنی سعد اونچنان خودشا باخته بود که حاضر شدند، خیلی چیز خطرناکی بود، اگه این آیه جلو حضرت امام نبود محال بود این تصمیمی که حضرت امام گرفت بگیره. آمد آقای بنی سعد پذیرفت که اون آقای اولاف پالمه بیان سازمان ملل را، بارها عرض کردم ولی جاشا پیدا کنیم، سازمان ملل بیاد اون زمینه که عراق گرفته است که فعلا توش باشه، بین ما و عراقم، خوزستانا، لرستانم دست سازمان ملل باشه تا ببینیم چطور میشه. این نقشه بود. همه چی هم که ترسیده بودن، خدا رحمت کنه، هم آقای خلخالی هم آقای فخرالدین چون اینا هم که دیگه حسابی خودشون چاره نداشتن، هر کس بود آخه، اینا بلند شد تا شلمچه همه رو گرفته بودن دیگه، خودتون میدونین که دسفول هم که گرفتن، پا پشت اهواز هم که اومدن از این برن دشت عباس، همه رو که همه خودشون رو باخته بودند. خب راه چیه؟ پیشنهاد سازمان ملل این بود برای اینکه صدام بیشتر نیاد، ما میایم خوزستانو میگیریم که صدام جلو نیاد. پس خوزستان هم مال کی میشه؟ مال سازمانی ملل. ما کجا زندگی کنیم؟ همین گوشه ایران. این راه بود دیگه. این آیه میگه پیغمبر ای رهبران الهی نه کوتاه نیاید، بس شما که راه خودتون رو نرفتین. به قول حضرت امام فهمیدم مگه ما برای خودمون اومدیم به میدون؟ ما راه خدا رو رفتیم، خدا حل میکنه. امام اگه این آیات جلوش نبود کوتاه میمد، قرآن کمکش کرد، فتوکل علی الله، همه چی به هم ریخت، بهانه عوض شد. من اونجا دم صحبت آقا محسنا اومده بود برای بچهای خاص صحبت میکرد برای سپاه، من اونجا بودم. یعنی ایشون اصلا معجزه‌وار جملهش این بود، روز فرمونده است گفت آقا ما نمیدونیم چی تو شد که صدام تانکاشو برد تو سنگر. میدونید که تانک تا وقتی رو زمین است باید راه بیفته، وقتی دپو ساختن رفت تو سنگر، یعنی دیگه جمله ایشونی بود که ما نمیدونیم چی شده، فقط به شما مژده بدم که صدام در موضع دفاعی رفته است. حالا تا پشت اهواز اومده است، خب جنگ ورق برگشت دیگه، از اون به بعد دیگه دیدید همین طور جلو جلو جلو، و اون شد که اصلا امروز عزت ما سر این آیه است. و همه تون که یاد نیست بنی سعد بعد معلوم شد نفاق داخلی است، کی باورش میاد یه رئیس جمهور مأمور حاکمیت کفر است بر این کشور از طریق همین برنامه ها. خب این اینجوری بود دیگه، بنی صدر و جبهه ملی و نهضت آزادی و منافقین در داخل کفر جهانی خواستن این نظام را بشکنن، نظام توحیدی را. پیغمبر خدا آیه آورد است برای ما. این آیه را میخونم بعد علامه طباطبایی اینجا دقت کنید، آیه را میفرماد ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه ای. علامه میفرماد این ادامه آیات قبلی است، درست دنباله یه آیه دیگه اومده است، این دیگه قرار داده است که بعد گذاشتیم آیات شماره بندی کردیم. میگه پیغمبر جان خدا قرار نداده است برای یک انسان دوتا قلب در درونش، پس دوتا کار بیشتر نمیتونه کنه، یا کفر یا خدا. با کفر کنار میایم ولی مسلمانیم نمیشید. دقت کنید آیه را، میگه تو این فضا که کفر میخواد به تو تحمیل کنه تصمیماتش رو، و این طرف هم ما داریم توحید رو به تو متذکر میشیم و واسه در مقابل کفر که ظاهرم همه شرایط به نفع کفره، باید یه قلب، این قلب یا خدا باید درش باشد و همه این مقابله ها یا کفر. این چند تا آیه به شما این کمک رو میکنید که وقتی میخواد نظام توحیدی تشکیل بدید بدانید که دشمن شما برنامه دارد. به همین شکل هم که قرآن میگه برنامه اتحاد کفر و نفاق. شما یادتونست که اومدن گفتن که ما اصلاح طلبیم. خب لغت اصلاح طلب چیزی خوبی است، همه اصلاح طلبیم، ولی پشت این واژه خواستن چه کار کنن؟ خواستن انقلاب رو استحاله کنن، واژه خوب رو به کار بردن. خب توشیاری اندیشمندان ما، بچه های حزب اللهی ما باعث شد که ما از این خطر بگذریم. اینقدر نقششون عجیب بود، حالا که گذشتیم میگم انگار آسون بود. نه آقا آسون نبود، خیلی پیچیده بود. اینا برنامه داشتن، انتخابات دوی خردادشون شعارا خوب بود، آقای خاتمی شعارا بدی نداد، اما پشت پرده یه عده اومدن از اون انتخابات موج سواری کردن. یادم از همون زمان کیهان خیلی زحمت کشید، اون زمان خوب تونست اینا نشون بده که بابا بین موج سواری غرب زده ها با خود دولت یه تفاوت هست. نتیجهش هم این شد که آخرین روزای دولت آقای خاتمی، آقای خاتمی تو اون کنفرانسش گفت چی؟ گفت صدا، دقت کنید به این جمله، صدای دشمن از اردوگاه اصلاح طلبان به گوش میرسد. خب شما یه عبرت تاریخی گذشته داشتین، خب میخواییم با این آیه تطبیق بدیم که عجب، پس گاهی میان در ساختار نظام اسلامی برنامه میریزن که رئیس دولت هم میگه چی؟ رئیس دولتی که خودش از اصلاح طلبا جدا نمیدونست آقای خاتمی. اما ببینین که گاهی نفاق داخلی که حالا من حزب مشارکت نمونه خیلی خوبی براش، نفاق داخلی و کفر با بیرونی برنامه ریزی کردن که انقلاب را خوب دقت کنید به اسم اصلاح طلب همینطور برنامه غربی خودشون را اجرا کنند، هر کی هم مخالفت کرد گویا اینا اصلاح طلب نیستن. حالا الحمدلله خدمتی که بچهای مذهبی ما به ما کردن که اومدن این واژه اصلاح طلب را طوری کردن که اونا نتونن استفاده کنن، اینی همون واژه اعتدال دیگه. الان باز همین خطر رو شما دارین، خود رئیس دولت داره صحبتایی میکنه که نه، جداست از این که یه عده‌ای میخوان از واژه اعتدال بگن هر کاری دلشون میخواد بکنن، بعد هر کی بخواد اعتراض کنه میگن آقا اینا افراطیه. خب شما اول حواستون باشه بین شعار، بین خود رئیس دولت و موج سوارا فرق بذاریم، اون بحثی که به رئیس دولت یا به هر کس هم باید انتقاد کرد اون بحث جداست. نه، بحث انتقاد نیست، بحث اینه که این آیه داره میگه که گاهی برای رهبری نظام کفر بیرونی و نفاق داخلی تصمیم سازی میکنه. نمونه هایی بهتون میدم، این خیلی مهمه. عرض کردم یه مغالطه‌ای داره پیش میاد توسط یه عده‌ای که آقا ما اعتدالیم، حالا هر کس که غیر ماست غیر معتدلس افراطی. خب سیاه و سفید کردن جامعه خیلی خطرناک است، ما باید منفعل نباشیم. نه آقا، اعتدال معناشو مشخص کنیم. ذیل اسلام، ذیل رهبری نظام، ما اعتدال اگه معناش مشخص بشه قبول کنیم، ولی هر کس که با شما مخالف باشه، با فلان نمیدونم مسئول روابط عمومی یه آدم، حتما تو همین جشنواره اخیر ارشاد یکی را گذاشتن مسئول جشنواره که از افراطیون فتنه 88 است، خودشون هم نه پرونده هم داره، جالب است اطلاعات هم خلا. مثلا ما با این مخالفت کنیم، آقا شما با اعتدال مخالفت کردین، یعنی شما افراطی. نخیر، ما بازی نمیخوریم از این چیزا. و خب این باید روشن بشه. اصطلاحا میگن مهندسی افکار عمومی در راستای یک تکنوکراسی غربگرایی داره میشه. حواستون باید باشه، مهندسی این آیه داره میگه حواستون باشه وحی ملاکه. اینا میخوان کنار وحی یه نوع مهندسی کنن افکار عمومی را، که آقا اگر اقتصاد ما درست بشه، رفاه ما درست بشه، انقلاب به مقصد رسیده. حضرت امام همچین نظری داشتن؟ عزت ما به دین ماست، به تقوای ماست، به قناعت ماست. بله دلمونم میخواد رفاه باشه اقتصاد. حواس باید باشه. اون موج سوارانی که گاهی میان توی انتخابات بازی میدن ملت را، اگه این آیات جلو ما نباشه منفعل میشیم. مطلوب نشان دادن زندگی غربی به عنوان کمال مطلوب زندگی بشری و اینکه ملت هیچ راهی نداره امروز مگر توسعه به معنای غربی، این همین تصمیم سازی است. خب ملت ها اگه بازی دادن، یعنی واقعا زندگی مطلوب زندگی غربی است، انقلاب و شهدای ما نشون دادن نه. و بعدم بگن آقا، حالا من میخونم جملات عجیبی را، و بعدم بگن که تنها زندگی صحیح به همین روش توسعه غربی است. رهبری عزیز فرمودن اصلا این واژه توسعه را ما به کار نمیبریم، پیشرفت به کار میبریم، چون تو دل توسعه یه نوع فرهنگ خوابیده است، هوشیاری عجیبی سا. ممکن است بگن خب توسعه و پیشرفت که نه، یعنی اصطلاح شده، اصطلاح هم مثل دموکراسی. دموکراسی به معنای یونانیش که نیست که، امروز یه اصطلاح فرهنگ داره بار روشه. این واژه های توسعه دوباره دقت کن، حالا میخونم، امروزه دوباره زیاد به کار رفته است. اگه چیزیشون نیست اینا، خب رهبری عزیز که گفتن آقا به پیشرفت به کار ببرین تا اون بار فرهنگی بومی را ما دنبالش بریم. خب دوباره توسعه، اصطلاح توسعه ترجمه پروگرسه، پروگرس یعنی همین غرب. این آقای سریع القلم که من باید اسم ببرم، ایشون خب میدونین که هم مشاور رئیس جمهورن، هم نظریه پرداز دولت 11، هم کتابای عجیبی دارن، چندین کتاب دارن که اونجا من پارسال بود یکش خوندم، من نمیدونستم حالا بعد کار ایشون به اینجا میکشه که مشاور رئیس جمهور میشه. همون روزم من دیدم خیلی صحبتای خطرناکی میکنه. اخیرا این صحبتش رو دقت کنید، در رابطه با توسعه ایشون میگه عقیده من این است که توسعه لغت یا مفهوم جدیدی نیست، توسعه تعریف جدیدی است از تکامل بشر. یعنی میخواین شما ایرانیان به تکامل برسین، انقلاب منقلاب بزن کنار، توسعه به معنای چی خودش هم معنی میکنه. یعنی اگر مدرنیسم را به عنوان توسعه یافتگی به معنای علمی آن تعریف کنیم، این نوع این نوع مدرنیسم امر طبیعی و عقلی و منطقی است. یعنی شما باید مدرنیسم رو بپذیرید. خب حالا یکی هم ساده باشد میگه خب چه اشکاله؟ اه مدرنیسم سازوکار خودش را داره. مدرنیسم یعنی اصالت به اقتصاد، اصالت به امیال بشری. اصالت برای ما توحید است. با طرح واژه توس، با طرح واژه توسعه جامعه را غربی میکنند و هدف خود را گذار جامعه اسلامی به یک جامعه غربی تعیین میکنند و مخالفان غربی شدن جامعه را به عنوان مخالفان توسعه معرفی میکنند. حالا شما یک کلمه آقا این کارا چیه؟ نه آقا اینا ضد توسعه، این بچه مذهبی ها، این مسلمان ها ضد توسعه. ای شما اول میدن زی به عنوان توسعه یه نوع رفاه غرب زدگی را طرح میکنه و بعدم که میخوایم مخالفت کنیم میگن نازد توسعه. خب اگه شما ملاک نداشته باشید، افق نداشته باشید، توکل نداشته باشید، صفر و نسین رو ارزش ها منفعل میشید. تکنوکرات ها با پذیرش کامل فرهنگ غربی، تو بحث دوشنبه چند هفته پیش من تکنوکراسی را معنی کردم. تکنوکرات یه فرهنگه، میگه آقا من به تو هواپیما میدم که زود سفر کنی، ماشین آخرین سیستم میدم، دیگه چی میخوای؟ تکنیک دیگه، لغت تکنیک که متوجه. تکنوکراسی یه فرهنگه. در غرب تکنوکرات ها حاکمن. میبینیم مثلا بزرگترین شرکت ها شرکت هایی هستن که تکنیک ها، حالا چه ماشین و چه هواپیما، اونا دارن حاکمیت میکنن. حالا متن میخونم. تکنوکرات ها با پذیرش کامل فرهنگ غربی، مخالفت هر گونه تمدن خواهی اسلامی و استقلال طلبی و پیشرفت درونی را متهم میکنه. یعنی به اسم آقا پیشرفت تکنیک میخوام چیکار؟ میگم آقا ما میخوام تمدن اسلامی داشته باشیم. میگن نه اینا امولا، اینا ما را از پیشرفت باز میدارن. میگم بابا استقلال میخوام. این آقای سریع القلم اگه من یادم است شاید نوشته باشم، میگه اصلا این استقلال طلبی دورش گذشته است. یعنی چه استقلال طلبی؟ شما حاکمیت خودت رو حفظ کنید، با بقیه دنیا هم تعامل داشته باشین. حالا چه نوع تعاملی؟ تعاملی مثل ترکیه که همه سرمایه داره غربی اونجا دارن برنامه ریزی براشون میکنن. تلاش برای ادغام در نظام بین المللی تحت عنوان ضرورت زمانه و اقتضای شرایط جهانی. یعنی آقا ما باید در تعامل داشته باشیم. خب تعامله که امام هم رحمت الله علیه گفتن آقا ما باید تعامل داشته باشیم، ولی به اسم تعامل ادغام در نظام جهانی که شما اصلا هیچ هویتی نداشته باشی. اینجاست که دوباره آیه رو بعد بخونید. آیه میگه که نه زیر بار نرید، این تصمیم سازی ها شما رو از وحی جدا میکنه. این آقای سریع القلم یه جا دیگه اینجور میگه، میگه یکی از، خوب دقت کنید به این جملهش، یکی از دلایلی که ایران و منطقه خاورمیانه با توسعه یافتگی مشکل دارد آن است که در این منطقه هویت فرهنگی قوی وجود دارد. میگه شما باید از این هویت فرهنگیتون دست بردارید، اگه نه نمیتونین توسعه پیدا کنی. خب جمله رو دقت کردی؟ بعد میگه که آمادگی ادغام با فرهنگ جهانی از بین میره. میگه شما باید با فرهنگ جهانی ادغام بشید. بعد که میگم آخه ادغام یعنی ما از هویت مون، میگه خب نه تعامل. خب ولی من میگم تعامل، بعد این تشهم و ادغام است. خیلی زهنگ باشی، بلد این سیاسیون بلدن حرف بزنن. گفت دوم خروس را ببین، قسم راست کافی نیست. اصالت دادن به ثروت و رفاه اقتصادی تا مردم راحت تر مصرف کنند و آن را به آرمان ملت تبدیل کردن هویت انقلاب را تهدید میکنه. کیست که با اقتصاد مخالف باشه؟ هویت ملی ما اون بود که اون پیرزن تخمرغش برای حفظ استقلال انقلاب به جبهه، مگه نمیخواست خودش؟ خودش که میخواست. خودش نیاز داشت. من خودم با چشام خدا میدونه دیدم، تو همین یادتونست که تو میدون امام میمدن و کالاهایی که مردم میخواستن اون گوشه جمع آوری میکردن، یه خانومی را دیدن، یه پتوی نو رو دوشش بود، پا دمپاییاش نصف تش رفته بود، یعنی دمپایی هم نبود، نصف دمپایی بود، یه پتوی نو رو دوشش بود میخواد، یعنی پس خودش بیشتر این پتو را میخواد، ولی اینم این بوده هویت ملی ما. حالا ما باید حواسمون باشه، من دلم میخواد غفلت نکنید از فضای آیات، فوق‌العاده است این آیات، داره میگه که مسلمونا نفاق داخلی و کفر بیرونی میخوان موج سواری کنند رو انتخابات های شما، روی شما، رو برنامه هایی که شما میریزید. شما محور دونیم باشه که رهبری نظام رو متذکر میشه و به حمدالله رهبری نظام شما که خیلی خوب متذکر است. بفهمیم لاغت بدهکار باشیم، نه طلبکار رهبری، که چرا رهبری مثلا اینجا سخ میگیرن، این حکم خداست که سخ بگیرن. حالا بحث همینقدر بمونه. آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگار و محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. به آبروی زهرای مرضی سلام الله علیها قلب امام زمان من را راضی و فرجش رو تسری بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب توحیدی الهی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری، این امید ادامه دینداری، این زبان گویای تو در جهان امروز بشریت رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول بدار. مسئولینی که در جهت احیای تمدن دینی اسلامی تلاش می کنند موفق و مؤید بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.